بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در توحید به اینجا رسید که فرمودن از شرک جلی باید پرهیز کرد و باید اجتناب کرد، فقط در عبادت باید خدای متعال را عبادت کرد و از عبادت هر چیز دیگری باید اجتناب کرد. این بحث گذشت. بحث امروز ما درباره شرک خفی است که همینطوری که باید از شرک جلی انسان پرهیز بکنه و هیچ شخص دیگری را غیر از خدا عبادت نکنه، باید اشراک در عبادت هم انسان نداشته باشه. اشراک در عبادت یعنی چه؟ یعنی انسان عبادت رو که میاره هم خدا منظورش باشه و هم غیر خدا، که در واقع به تعبیر دیگری ریا میشه. ریا و سمعه. ریا اون است که انسان کاری بکند، کارهای عبادی را جوری انجام بدهد که به رؤیت غیر برسد و غیر مطلع بشه از این کار عبادی، یا به سمعه غیر برسد، کار عبادی رو جوری انجام بده که به گوش غیر برسه. چه ریا چه سمعه، اینا هر دوش اشراک در عبادته. اگر قصدش از اول رؤیت غیر بوده و اگر قصدش از اول سمعه غیر باشه، یه وقت آدم یه کاری میکنه دیگران مطلع میشن، این به قصد اطلاع دیگران این عبادت رو انجام نداده، اونجا ریا صدق نمیکنه و سمعه صدق میکنه. ریا و سمعی که اشراکه، اونو که از اول نیتش همین باشه، کار انجام بده که به رؤیت غیر برسه، به گوش غیر برسه، این میشه اشراک در عبادت و این شرک خفی است. مرحوم علامه مظفر رضوان الله علیه در این عبارتشون اینجا اشاره به همین مطلب فرمودن و کذا اشراکه فی العباده، یعنی این کذا عطف میشه به جلو که فرمودن در جلوتر فلا تجوز و عبادت و غیرهی به وجه من الوجود، این کذا عطف به جلوست، یعنی و کذا لا یجوز و اشراکه فی العباده، جایز نیست اشراکی در عبادت. فی ای نوع من انواع العباده، در هر نوعی از انواع عبادت که باشه اشراک جایز نیست و ریا جایز نیست. حالا واجبتین او غیر واجبه، این نوع دیگه هر نوعی از انواع عبادت واجب باشه یا واجب نباشه، عبادت مستحبه باشه، اونم باز همین حکم داره. فصلات و غیرها، در نماز باشه یا غیر نماز، حج، صوم، امثال اینا، هر عمل عبادی که فرض بشه. و من اشرک فی العباده غیره فهو مشرک، کسی که شریک قرار بده غیر خدا رو در عبادت، منظورش تنها خدا نباشه بلکه غیر خدا هم ذمیمه باشه، فهو مشرک، این مشرک است، دیگری را در این جهت شریک قرار داده. کمن یرائی فی عبادته و یتقرب الی غیر الله تعالی، مثل کسی که ریا میکنه در عبادتش و منظورش از این کار اینه که به دیگری نزدیک بشه، پیش فلانی محبوب واقع بشه، منظور واقع بشه، مورد نظر او واقع بشه. وقت بعد فرمودن و حکمه، حکم من یعبد الاصنام والاوثان، حکم این فرد حکم اون کسانی است که عبادت بت میکنند و بت‌ها رو عبادت میکنند. لا فرق بینهما، بین اینها فرقی نیست. حالا این جمله‌ای که ایشون فرمودن در این ذیل که فرمودن حکم مرائی، حکم عابد اصنام و اوثانه، این یه مقداری محل تأمل و اشکاله. یعنی واقعا اگر میخوام بفرماین مرائی ریا کننده، این حکم مشرک رو داره، حکم بت پرست رو داره. یعنی اگه او نجسه، اینم نجسه، و اگر او کافره، اینم کافره. اگه این یه مطلبی است خلاف ضرورت، یعنی ضرورت اسلام بر خلاف این مطلبه. اینجور نیست که ریاکار این حکم کافر رو داشته باشه از نظر نجاست و امثال اینها، بلکه این از نظر جهات دیگه میشه گفت مثل اونه. یعنی همینطور که او مثلا شرک داره، اینم عملا مثل او میمونه، نه اینکه از نظر اعتقادی این مشرک باشه. عمل مشرک را کسی انجام بده، اعتقادش که مثل مشرک نمیشه. شخصی که ریا میکنه خدا را قبول داره، خدای یگانه را معتقده، به اینکه خدای متعال از نظر استقلال در تأثیر تنها خدا مستقل در تأثیره، این رو هم قبول داره. خدا رو تنها قائل در فاعلیت، میدونه فاعلیت از آن اوست، همه امور در جهان به اذن او صورت میگیره، اینا رو معتقده. ولی عملا رو ضعف ایمانی که داره، عملا میبینید که کار مشرک رو انجام میده. کسی که این عقیده رو نداره چجوریست؟ همه توجهش به غیره، یا به دو مبدعه مثلا، اینم توجهش به غیره، به دو نفره، به دیگرانه، یعنی کار او رو داره انجام میده ولی اعتقاد او رو که نداره. پس وقتی که اعتقاد او رو نداشت، اینجا نمیشه بگیم اگر او نجسه اینم نجسه و اگر او کافره اینم کافره، با اینکه اون عقیده این نداره. بله، این از جهت عمل اگه منظور ایشون باشه که لا فرق بینهما که در ذیل عبارت فرمودن، از نظر عمل بله، این رفتارش با رفتار عابد اصنام و اوثان فرقی نداره. همینطور که او توجهش به غیر مبدعه، اینم توجهش به غیر مبدعه، ولی عقیدش حتما با او فرق داره و شاید منظور ایشون هم همین باشه. البته درسته در لسان اخبار و احادیث وقتی که ما ملاحظه میکنیم، میبینیم به این که اونجاها نامیده شدن مرائی مثلا مشرک نامیده شده، گفتن مرائی کسی که ریاکاره مشرکه. چنانچه در این روایت در کتاب شریف وسائل جلد 1 صفحه 49 از امام باقر علیه السلام نقل میکنه که فرمودن لو ان عبدا عمل عملا یطلب بهی وجه الله و دار الاخره و ادخل فیه رضا احد من الناس کان مشرکا. فرمودن اگر بنده‌ای عملی را انجام بده و منظورش از اون عمل این باشه که به خدا قرب پیدا کنه و به آخرت نائل بشه، ولی درش رضای دیگری را داخل کنه، اشراک بکنه، ادخال کنه رضایت دیگری را، هم کان مشرکن، این مشرکه. مثلا در این خبر می‌بینیم که گفتن این مشرکه، کان مشرکن. یا در خبر دیگری که باز در کتاب وسائل همین جلد اول صفحه 51 کافر نامیده شده، که اینها روز قیامت که میشه خطاب به یا کافر به اینها میکنن، که از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که فرمودن فاتقوا الله فی الریا، از ریا بپرهیزید و خدا رو در نظر داشته باشید. فانه شرک بالله، ریا شرک به خداست. ان المرائی یدعا یوم القیامه به اربعه اسما، ریاکار روز قیامت به چهار اسم خونده میشه: یا کافر، یا فاجر، یا قادر، یا خاسر. هبت عملک و بطل اجرک، که روز قیامت میگن ای کسی که کافری، ای کسی که فجور کردی و کار زشت انجام دادی، ای کسی که مکر کردی، خدعه کردی و به ظاهر عبادت کامل آوردی ولی در دلت با غیر خدا کنار آمدی و غیر خدا رو خلاصه شریک قرار دادی، یا خاسر، ای کسی که زیان کردی، زیانکار شدی، هبت عملک، عملت از بین رفت و بطل اجرک و اجرت باطل شد. فلا خلاص لک الیوم، امروز مخلصی، مفری و راه نجاتی برای تو نیست. فلتمس اجرک ممن کنت تعمل له، برو اجرت رو از اون کسی بگیر که کار رو برای او آوردی. در روایت دیگه هم داره که انا خیر و شریک، خدا میگه من خیلی شریک خوبی هستم، همین که کس دیگه ای رو زعیم من کردی میگم برو دیگه سراغ دیگری، ما در این عمل تو سهمی نداریم. اینجوره. حالا در این ملاحظه میکنی در اون خبر اول مشرک نامیده شده، در این خبر دومی کافر نامیده شده، ولی با اینکه اینجا مشرک گفتن، کافر گفتن، این به اعتبار عمله، نه اینکه واقعا حکم کافر رو داشته باشه و حکم مشرک رو داشته باشه، که نجس باشه، در مسجد مسلمین نتونه بیاد، در قبرستان مسلمین نشه دفن بشه، اینجوری نیست، اون حکم نداره. این ضروریه، فقه و اسلامه که اون حکم نداره. بنابراین این از نظر عملی است که تنزیل کردن، گفتن اینم به منزله مشرک، این کانا مشرکن یعنی به منزله مشرک، به منزله کافره، یعنی به منزله مشرک کافر، یعنی کار کافر انجام میده، کار مشرک انجام میده، این با اعتقادش جور در نمیاد، یه همچین وضعی داره. بنابراین روی این حساب ملاحظه میکنید که این نسبت به ریا که فرمودن، باید گفت که ریا خیلی چیز بدی است و باید واقعا انسان خودش رو همیشه اون عقایدش رو حاکم قرار بده در اعمال و رفتارش. وقتی انسان عقیده داره به اینکه یک مبدع بیشتر نیست، یک خالق بیشتر نیست، یک رب بیشتر نیست، یک مدیر بیشتر نیست، همه امور به اذن او صورت میگیره، همه امور اصل وجودش، اصل خود بقایش، همه به خواست اوست، این معنا نداره که انسان توجه به غیر داشته باشه. جز جهل، جز نادانی، جز حمق چیز دیگری نیست. انسان باید تأمل کنه، اون عقایدش رو حاکم قرار بده در رفتارش و توجه دیگه نداشته باشه به خلق. اگر انسان اون عقاید رو حاکم بکنه، دیگه از این که دیگری ببینه یا نبینه اصلا تفاوت حال پیدا نمی کنه، دیگری بشنوه یا نشنوه تفاوت حال پیدا نمی کنه. لذا دیدید مثلا ائمه اطهار علیهم السلام گاهی بودن در حضور دیگران مثلا می چقدر گریه میکردن، چقدر نماز میخوندن. حالا دیگران بفهمن یا نفهمن برای امام اثری نداره. بله ماها که ضعیفیم، خب حتی امکان تا به اون قوه و اون رتبه نرسیدیم، بعد سعی کنیم یک حالات خوبی اگه داشته باشیم، حالات خوب رو در خفا و دور از دیده ها و شنیده ها و شنوده ها اونجا آدم اون حالات خوب رو داشته باشه. مگر انسان برسه به اون پایه که دیگه از دیدن دیگری و شنیدن دیگری تفاوت حالی درش پیدا نشه. اینا معمولا مرائین توجه ندارن به اون مقتضیات عقائدی که تحصیل کردن، یا قوت نداره اون عقاید. هر چه قوت بیشتری پیدا بکنه انسان ریاش کمتر میشه و توجه نمی کنه دیگه به این مسائل. در بعضی روایات هم داره که اصلا دوستم نداره. به درجه انسان میرسه که انسان یا آدم دوست داره دیگری بفهمه، جلو خود چه نگه هم میداره که دیگری نفهمه. اما وقتی رشد عقیدتی پیدا کرد و این فکرش بالا رفت و قوت گرفت عقایدش، دیگه اصلا دوستم نداره که دیگری متوجه بشه، اون قلبنم دوست نداره. به این درجه میرسه انسان، بلکه ناراحت هم میشه از اینکه دیگری متوجه بشه، ممکنه ناراحت هم بشه. به این صورت مثلا بعضی از اولیای خدا بودن که وقتی که کشف میشده مثلا وضع اونها، تا کشف نشده بودن تو جامعه، وقتی که کشف میشده اینها موت اختیاری رو اختیار میکردن، فوراً از خدا میخواستن زود از دنیا میرفتن که دیگه نباشن تو اون جامعه که ای رو شناختن به یه خصوصیاتی، شناختن به یه امتیازی، زود خودشون رو رها میکردن و میرفتن با فاصله مختصری یکی دو روز از دنیا میرفتن. موت اختیاری به این معنا، از خدا میخواستن و زودم از دنیا میرفتن. اصلا دوست نداشتن کسی بفهمه. اگه آدم میخواد با خدا انس بگیره، هرچه خلاصه غیر توش نباشه این انس بهتر میشه و اتصال و تقرب بیشتر میشه. البته این خصلت ریا بسیار خصلت بدی است، انسان باید اجتناب کنه از این. همونطور که فرمودن جایز هم نیست، شرعا حرام انسان ریا بکنه که از محرمات ریا و مبطل عبادات رو باطل میکنه، انسان رو از ساحت مقدس ربوبی دور میکنه، به جای میاد که انسان تنزیلا میگن مشرکی کافری، ولی در این حال حکم کفار رو از نظر طهارت، نجاست، احکامی که اونا دارن نداره. این نسبت به اینجا. همچنین باید انسان اجتناب کنه از سایر اقسام شرک خفی، همینطور که ریای قسمش بود که باید انسان از این کار اجتناب بکنه، از سایر امور هم باید اجتناب کنه. حالا قبل از اینکه به سایر شرک های خفی برسیم، یه توضیح فل جمله هم عرض کنم که چطور این شرک خفی است خود ریا. این که انسان مثلا این میگه شرک خفیه، و این شرک خفی بودنش از چه ناحیه است؟ دیگری حالا بفهمه، تعریف بکنه مثلا این برای دیگری کار رو انجام میده، این شرک خفی بودنش از این ناحیه است. یعنی برای تعریف دیگری شما یه تأثیری قائلی. وقتی که شما ریا میکنی برای اینکه دیگری بفهمه، و پس فهمیدن دیگری رو یه تأثیری براش قائلی. اگر کسی همه امور رو از خدا میدانه، تأثیرات همه اشیا رو هم از خدا میدانه، لا مؤثر فی الوجود الا الله رو باور شده، دیگه دیگری تأثیری داشته باشه یعنی چه؟ پس معلوم میشه این عمل مشرکانه است، رفتار مشرکانه است. رفتار متناسب با کسی است که این خدا رو مؤثر مستقل ندانه. این رفتار این نحوه است که این شرک پیدا میکنه، یعنی شرک در فاعلیت. شرک در فاعلی منتهی به شرک در فاعلیت میشه. خدا رو مؤثر تنها نمیدانه، ولی اگر کسی خدا رو مؤثر تنها بدانه، میگه خدا که مطلع باشه بسه، دیگه دیگران مطلع باشن یا مطلع نباشن تأثیری نداره. اما این وقتی حساب برای دیگری باز میکنه، پس در کنار خدا برای دیگری یه اثری قائل شده، تأثیری قائل شده. این از این جهت شرک خفی هست. خب ما باید از این خصلت بد پرهیز کنیم و خداوند همه ما رو حفظ بکنه از این خصلت بد. و اما نسبت به سایر شرک‌های خفی، مانند این که انسان باید از نفس، اطاعت نفسش هم پرهیز کنه، نفسش رو مطاع قرار نده. مطاع رو بودن فقط مخصوص خداست، خدا هرچه فرمود انسان باید اطاعت بکنه. اما اگر که انسان نفسش رو یه همچین وضعی بهش بده، بیاد بگه نفسم هم هرچه بخواد من اطاعت میکنم، خب این مقام مطاع بودن خدا رو داره برای نفس خودش اخذ میکنه و قرار میده. اینم باز یک نوع شرک خفی. مقتضای توحید، توحید کامل، اینه که مطاع یکی باشه. شما اومدید در عرض خدا، برای نفستونم مطاعیت مطلقه قائل شدید. اینم شرکیست از شرکهای خفی که در آیات قرآنی کریم ملاحظه میکنید. در سوره فرقان آیه 43 میفرماید ارأیت من اتخذ الهه هوا افأنت تکون علیه وکیلا. آیا ندیدی کسی رو که هواشو الهش قرار داده بود؟ الهش و هواش قرار داده، جلو انداخته، یعنی هر چه خواست نفسانیش بود اون رو اله خودش قرار داده بود، رو مطاع خودش قرار داده بود و تبعیت از اون میکرد. وقت افعنت تکون علیه وکیلا، آیا تو حافظ او هستی و میتونی او رو اجبار کنی که از این رویه بدی که داره برگردونی؟ اینجا ملاحظه میکنید که خدای متعال داره تبعیت از هوا رو تعبیر میکنه که این اتخاذ الهه، یعنی هوا رو اله قرار دادنه. پس این یه شرک خفی است که در اطاعت از هوای نفس برای مطیعین نفس پیش میاد. همچنین باز انسان بعد از اطاعت طاغوت‌ها، از اینها پرهیز بکنه. کسی بخواد که دنبال طاغوت ها بیفته و از اونها اطاعت مطلقه داشته باشه، اونم باز شرک خفیه که در آیه شریفه سوره مبارکه نحل آیه 36 میفرماید ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. میفرماید که این جزء رسالت های عام الهی است که در تمام آینه های پیامبران و رسولان و فرستادگان الهی این مطلب بوده، مطلبی است همه جایی، همه عصری، اختصاص به یه عصر نداره، مقطعی نیست. و اون مطلب اینه که ما به همه لقد به اصلا فرستادیم در هر امتی رسولی را با این امریه. امریه چی بود؟ ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، خدای تنها رو عبادت بکنید و از طاغوت ها اجتناب کنید و دنبال اطاعت و فرمون برداری طاغوت ها نباشید. کسانی هم که دنبال طاغوتن، طاغوت بهش میگه مال تو بده، میگه چشم، دین تو بده، چشم، جان تو بده، چشم، اینجور میگه. خب این یک اطاعت مطلقه برای طاغوت قائل شده در عرض خدا. این شرک خفی است که اونها دارن در این رویه شون. همچنین در نسبت به شیطان هم باید انسان اطاعت و بندگی از شیطان هم نکنه. اگر انسان بخواد عنان امرش رو به دست شیطان بده، اینم معناش معبود خودش قرار داده و او رو اطاعت داره میکنه، بندگی داره میکنه. در سوره یاسین آیه مبارکه 60 در اونجا خدا فرموده علم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. می‌فرماید من با شماها پیمان نبستم و عهد نکردم که عبادت شیطان رو نکنید، یعنی اطاعت و فرمان برداری از شیطان نکنید. او دشمن شماست، دشمن آشکار شماست. اگر امرتون رو به دست شیطان بدین، او شما رو به ضلالت و گمراهی میکشه. و ان اعبدونی، عهد نکردم به شما که تنها من رو عبادت کنید. هازا صراط مستقیم، راه راست اینه که انسان فقط از خدا اطاعت بکنه و فقط خدا رو به فرمان برداری انتخاب بکنه و دیگری رو شریک خدا در اطاعت و بندگی قرار نده. اینا هم خلاصه شرکای خفی است که انسان گذشته از این که از ریا که شرک خفی است باید پرهیز کنه، از این انواع و اصناف شرکای خفی دیگری که اطاعت از هوای نفس، اطاعت از تواقیت و طاغوت‌ها و اطاعت از شیطان باشه، از اینها هم انسان باید پرهیز کنه و در اطاعت و بندگی شخص دیگری رو اشراک نکنه، شریک خدا قرار نده، تنها از خدا اطاعت و بندگی بکنه. حتی در محبت هم انسان باید این جهت رو مراقبت بکنه. در محبت هم که به دنبالش بخواد پیروی بکنه، محبتش هم باید یک جا باشه. محبتی که میخواد انسان حرکت بده و باعث رفتار انسان بشه، حرکت و سکون انسان بشه، باید یک جا باشه، یک نقطه باشه، او مبدأ متعال باید باشه. اگر محبت غیر خدا که در طول محبت خدا نباشه ها، محبت غیر خدا یه وقت محبت خداست، مثلا محبت رسول خدا محبت خداست، محبت امام معصوم محبت خداست، محبت نایب امام معصوم محبت خداست، اینا منتهی میشه به خدا، اینا محبت خداست. اینا اگر منشأ حرکت و سکون ما باشن، اینها شرک نیست بلکه عین عبادت و عین بندگی و عین اخلاصه. اما اگر یه محبتی در عرض محبت خدا قرار بگیره، بگم خدا اینجور فرموده زنم اینطور میخواد، خدا اینطور فرموده فرزندم اینطور میخواد، خدا اینجور فرموده دوستم اینجور میخواد، این شرک در محبتی است که از شرک های خفی است و خطرناکه و انسان رو به فساد میکشه. حقیقی این مراتب اخلاص رو باید طی بکنه، باید خدا رو یکی بدانه، خالق رو یکی بدانه، رب رو یکی بدانه، معبود رو یکی بدانه، مطاع رو یکی بدانه، محبوب رو یکی بدانه، تا این منازل و مراحل رو طی بکنه. و این دائره شرک های خفی دائره بسیار طولانی است و عمیق که انسان باید خلاصه با چراغ و نور الهی این راه رو طی بکنه و الا معمولا گرفتار میشه. خیلی راه سختی است، راه دشواری است. گاهی نفس انسان میبینی یه چیزا رو پیش انسان زینت میده، دوست انسان پیش انسان چیزا رو زینت میده. خیلی نور بصیرت میخواد، تقوا میخواد تا آدم حالیش باشه که این کار آیا شرک شرک نیست، اجتناب بکنه. لذاست در این روایت ملاحظه بکنید که در این روایت که در تفسیر المیزان جلد 3 صفحه 175 من نوشتم، اونجا نقل فرمودن این حکایت از همین دشواری این راه، که انسان باید با هوشیاری این راه دشوار رو بره، حکایت از این جهت میکنه. میفرماید رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن الشرک اخفا من دبیب زر، فرمودن شرک مخفی تر از راه رفتن مورچه است، راه رفتن مورچگان علی الصفا فی لیلت الظلما، مورچه در شب تاریک روی سنگ، سنگ مثلا سنگی که سنگ بزرگی که سخته و زخیم هم هست و این، حالا مورچه در شب تاریک روی این سنگ میخواد راه بره، اونم مورچه کوچک، ذر یعنی مورچه های کوچک، این مورچه های کوچک که روی این سنگ صفا که سنگ بزرگیست و سرسخت این سنگ و در شب تاریکی که خیلی هم تاریکی مثلا مهتاب نیست، نور نیست، این مورچه راه میره، کی مطلع میشه که اینجا داره مورچه راه میره؟ میفرماید از اینم خفی تر شرک. باید در اعمال و رفتارتون دقیق بشید. گاهی میبینه آدم به اعمال رفتار شرک حالیش نیست، توجه نداره، حرکت سکونش منشأش میبینی غیر خداست، غیر خدای حرکتش میده، غیر خدا میبینی که باعث سکونش میشه، و اینا همه شرک خفیست در زندگی انسان. ولی یه مورچه، مورچگانی که در شب تاریک روی سنگ اینا حرکت میکنن، چقدر خفیست، به کدوم گوش میاد، به کدوم چشم میاد؟ میفهمد شرک از این خفی تره. در اعمال و رفتارتون دقیق بشید و وسواس پیدا کنید در اعمال و رفتارتون، هی تا میتونید اخلاص در اعمال رو پیشه کنید. وقت میفهمد و ادناهو، حالا برای نمونه اینجا رسول گرامی اسلام بیان میکنند و ادناهو یحب علی شیء من الجو، شرک یه مرتبه پایینش اینه که میبینی دوست داره که جور کنه، ظلم کنه، ستم کنه. به خاطر چی؟ به خاطر مثلا فرزندش. فرزندش بعضی رفته توی کوچه زده تو گوشه بچه همسایه، خب اینجا میبینید به خاطر این فرزندش هی میخواد طرفدار فرزندش باشه، مال مردم خورده هی میخواد طرفدار فرزندش باشه. این حبیست که او رو به جور وادار میکنه در مقابل حب الهی. این یه شرکه. اگر کسی الهی باشه فرزندش رو درست مؤاخذه میکنه مثل بیگانه و در اینجا تأملی نداره. این که میبینی تأمل میکنه یا از این بری میچربه یا کوتاه میاد، این همون شرکیست که در او هست. این محبت بر جو شرکیست که در او قرار گرفته. و ادناهو اینه که یحب علی شیء من الجور و یبغض علی شیء من العدل، و ناراحت از این که عدل برقرار بشه به خاطر این که لطمه میخوره مثلا به کسان او، به شخص او. این شرکیست که در اون فرد قرار گرفته. و میخواد به حل دین الا الحب والبغض، دین جز حب الهی و بغض از دشمنان الهی چیز دیگری نیست. دین همینه که انسان خدا رو محبوب اصلی بدانه و دشمنان خدا رو دشمن بدانه. این دین جز این چیز دیگری نیست. وقت تمسک فرمودن به این آیه شریفه، فرمودن قال الله تعالی قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، اگر شما خدا رو دوست داری از من تبعیت بکنید، امر من، فرمان من امر خداست، حکم خداست، از من تبعیت کنید یحببکم الله، اگر از من تبعیت بکنید خدا هم شما رو دوست خواهد داشت. پس بنابراین در این زمینه هم انسان باید صبر کنه، محبتش هم رنگ یک تایی به خودش بگیره، فقط به خدا علاقمند داشته باشه و محبت داشته باشه. و اگر به دیگران محبت پیدا میکنه به خاطر خدا و اخوت اسلامی، این برادران اسلامی، به خاطر این جهاد باشه، به خاطر امر الهی، فرمان الهی، چون اینا محبوب خدا هستن، به خاطر این جهاد باشه. و همچنین در زمینه استعانت از غیر هم که قبلا هم اشاره کردیم، در اون جهت هم باید انسان در استعانت هم از غیر اگه پیدا میکنه او رو وسیله بدانه. اگر دست کمک به طرف کسی دراز میکنه، برای او استقلال در تأثیر قائل نباشه، او رو وسیله بیش ندانه، همه رو از خدا ببینه، به فضل الهی، به عنایت الهی، همش این چیزا تو زبانش باشه، خدا رو در زندگیش حاکم بدانه و دیگری رو مؤثر کامل و مؤثر مستقل ندانه. خدا من همه ما رو از این شرک‌های جلی و خفی حفظ بکنه. مسئله بعدی که اینشون عنوان فرمودن، این مسئله است که درباره توهمی است که برادران عامه و مسلم نسبت به جامعه شیعه اینها دارند. اونها بر اساس اینکه خب انسان نباید مشرک باشه، آمدن نسبت به بعضی از اموری که بین ما مرسومه خردگیری کردن، مثلا از قبیل زیارت ائمه اطهار در مشاهد مشرفه، که ما میریم مثلا به زیارت امام حسین میریم، به زیارت قبر پیغمبر مثلا میریم صلی الله علیه و سلم، به زیارت حضرت رضا علیه السلام، سایر ائمه علیهم السلام یا امامزادگان مثلا به زیارت اینها میریم، اونها تعبیر کردن که این زیارت شما شرک، یا اقامه معاتم، یعنی معاتم جمع معتمه، معتم یعنی مجلس عزا، انسان اقامه میکنه مجلس عزا رو، این روزه میگیره برای امام حسین، برای سید الشهدا علیه السلام، سایر ائمه اطهار علیهم السلام، اینها رو گفتن شرک و اینها مثلا جایز نیست. و همینطور نسبت به مثلا تبرک جستن از قبور ائمه علیهم السلام یا از تربت حضرت سید الشهدا علیه السلام که انسان اون خاک رو مثلا به عنوان تبرک برداره و استفاده کنه ازش، یا مال حضرت سید، تربت سید الشهدا علیه السلام تبرک بکنه مثلا به وسیله تربت، اینا رو هم باز گفتن شرک. استشفاء به ائمه علیهم السلام که اونا رو شفیع انسان قرار بده در خانه خدا، برو اونجاها و از اونها بخواد که اونا مثلا حوائجش رو از خدا بخواهن، امثال اینها، شفیع قرار بده خدا، واسطه قرار بده اونها رو، اینا رو هم گفتن شرکه. این نزاع بین ما و بین کثیری از برادران عامه، به خصوص وهابی ها، طایفه‌ای که تبع محمد ابن عبدالوهابن، این نزاع در بین هست. حالا این نزاع از کجا سرچشمه میگیره؟ این نزاع از اینجا سرچشمه میگیره که اینها میگن این عبادت غیر خداست، شما میرید به زیارت اونها، غیر خدا را عبادت میکنید، تبرک میکنید به خاک قبور اونها، عبادت غیر خدا رو میکنید، یا فرض فرمود اقامه معاتم میکنید، معاتم میکنید، عبادت غیر خدا رو میکنید. خب ما با اینها میگیم شما عبادت رو چه جور معنا کردین که اومدید میگید اینها شرکه؟ پس نزاع ما در اینجا منتهی میشه به مفهوم عبادت. اینا میگن این عبادت، ما میگیم عبادت خدا نیست، یعنی عبادت غیر خدا نیست، بلکه عبادت خداست. شما که میگید این عبادت غیر خداست، چه جور اینو شما معنا میکنید عبادت رو؟ که میگید اینها شرک است و عبادت غیر خداست. وقتی ما مراجعه میکنیم به معنی عبادت، میبینیم اینها در معنای عبادت خطا رفتن. عبادت یه معنای ظاهری داره که تو همه ذهنها هست. عبادت معناش اینه که انسان خضوع کند، خشوع کند در برابر کسی که او رو مالک اصلی خودش میداند و رب خودش میداند و او رو اله خودش میداند. که اگه بخوایم یک کلمش بکنیم، عبادت یعنی تعلق، یعنی انسان کسی رو به تعلق قبول کنه، یعنی به اله بودن، به رب بودن قبول کنه و در مقابل او خضوع کنه، خشوع بکنه. این معنای واضح و روشن عبادتی. انسان در برابر اون کسی که اینجوری وایسه میگن داره عبادت میکنه. اما خضوع و خشوع کردن در برابر دیگری، این عبادت نیست. اونا آمدن عبادت رو به خضوع و خشوع معنا کردن، گفتن عبادت یعنی خضوع و خشوع. حالا من یکی دو مورد از این عبارت هایی که بعضی از همین برادران عامه از علمایشون بیان فرمودن ذکر میکنم. کتابی است به نام فتح المجید فی شرح توحید که از کتاب هایی است که اخیراً هم این رایجه و همین عالم بزرگشون که عبدالله ابن باز الان هم در مکه هست، تعلیقه هم بر این کتاب داره. از کتاب قدیمی نیست، کتابی است که الان بینشون رایجه. در این کتاب مثلا از قرطبی نقل کرده در صفحه 17 در همین کتاب فتح المجید، از قرطبی نقل کرده گفته ان اصل العباده التذلل والخضوع. اصل عبادت این همینه که انسان تذلل بکنه و خودشو کوچک بکنه و خضوع بکنه در برابر مثلا دیگری، اینطور معنا کردن. یا مثلا باز در همین کتاب در صفحه 32 نقل میکنه از ابن قیم مطلبی رو، شعری رو نقل میکنه در که این شعر در مقام تعریف عبادت سروده شده و ایشون شعر رو هم خیلی تحسین میکنه، میگه لقد احسن العلامه ابن القیم رحمه الله حیث عرف العباده به تعریف جامع. عبادت رو تعریف کرده به تعریف جامعی، وقت اینجور گفته و عبادت الرحمن غایت حبه مع ذل عابده هما قطبان و مداره بالامر امر رسوله لا بالهوا و نفس و شیطانی. در اینجا هم اومده عبادت رو ایشون اینجور معنا کرده که انسان نهایت محبت رو با کمال خضوع نسبت به خدا داشته باشه انسان، این عبادته. نهایت محبت با کمال خضوع، اینطور معنا کرده عبادت رو. مرحوم بله میخواستم از مرحوم بلاغی چیز رو نقل کنم، حالا این باشه برای بعد. از صاحب المنار در اینجا نقل شده که ایشون گفته العبادتو ضربٌ من الخضوع بالغ حد النهایه عن استشعار القلب عظمت معبود. ایشون هم گفته عبادت یه قسمی از خضوع که به نهایت رسیده باشه، اونم از روی شعور انجام بگیره و در قلب انسان عظمت اون کسی رو که عبادتش میکنه تو قلبش آمده باشه. به این ترتیب خب این هم معنایست که ایشون کرده. و دیگران، حالا از باب نمونه من مواردی رو در اینجا ذکر کردم و خودتونم میتونید مراجعه بفرمایید. حالا اشکالی که این تعریف ها داره اینه که این تعریف ها تعریف شیء به اعم، یعنی خضوع و تذلل، هر خضوعی هر تذللی عبادت نیست، یه قسم از خضوع و تذللی است که اون عبادته، که اون به همون صورتی است که عرض کردیم که انسان در برابر کسی خضوع کنه به عنوان اینکه او مالک اصلیشه، او ربشه، او همه کارشه و او رو به عنوان اله و خدایی اتخاذ بکنه، این میشه عبادت. و الا مجرد خضوع، مجرد تذلل، ولو غایتش هم باشه، غایت خضوع هم باشه، این عبادت نیست. خب ما در مقابل مثلا فرض کنید بزرگان خضوع میکنیم، در مقابل پیغمبر خضوع میکنیم، این خضوعی که ما در مقابل پیغمبر داریم عبادته، احترام میکنیم، خضوع میکنیم، نهایت تذلل رو هم به خرج میدیم، این عبادت نیست. یا خدای متعال که در اون آیه مبارکه سوره بقره آیه 34 به خطاب فرمود که میفرماید که و از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، ما به ملائکه گفتیم سجده کنید به آدم، یعنی آدم رو عبادت بکنید. سجده خضوعه، غایت خضوع، سجده بر غیر نسبت به غیر خدا هم عیبی نداره اگر دلیل خاص نداشته باشیم، چون نهایت خضوع دیگه. این در مقابل یه آدم بیفته رو خاک، سرشو بذاره رو خاک، یعنی من خاکم در مقابل تو، من هیچم در مقابل تو، معناش این. مثل اینکه بعضی در مقابل کسی رکوع میکنن، در حد رکوع هم یعنی تعظیم میکنن، اینم رو زمین افتاده، رو زمین افتاده تعظیم میکنه، معناش عبادت نیست که کسی به سجده افتاد در مقابل کسی این عبادت. حالا البته اگه نص خاصی داشته باشیم تعبدن بگیم این کارو نکنید تا اینکه مثلا یه وقت بوی شرک بیاد، بعضی ها به صورت دیگری در بیاد، چون که نهی هم میکنن، بعضی ها میگن مثلا تو مشاهد مشرف هم میرید مثلا نیفتید رو زمین، سرتون رو زمین نذارید در مقابل امام معصوم، مثلا سجده نکنید، اینجور نهی هم میکنن. حالا اگه دلیل خاصی داشته باشیم به خاطر دلیل خاصی، و الا سجده همون خضوع، نهایت تذلل، نهایت خضوع، خشوع. و در اینجا خدا میفرماد به این که ما به ملائکه گفتیم سجده کنیم، خب معلوم میشه که هر خضوعی هر خشوعی عبادت نیست. حالا خدا خب فرمانه به شرک داده، به ملائکه گفته به این که شما آدم رو مثلا عبادت بکنید و مشرک بشین، این که هاشا و کلا آیه شریفه اینش استفاده نمیشه. پس معلوم میشه که هر خضوعی هر خشوعی این عبادت نیست، یه خضوع خاصیست، خشوع خاصیست که عبادته، توجه کردیم. بنابراین روی این حساب ما میبینیم که حالا در این اقامه عزا که میشه میخوان چی بگن شیعه؟ این برادران شیعه ما چی میخوان بگن؟ اینا اینو میگن، میگن ما میخواهیم تعظیم کنیم، احترام کنیم به این خون مقدسی که در راه خدا ریخته شده، این فداکاری که حسین ابن علی علیه السلام کرده، ایثاری که ایشون کرده، ما میخواهیم تعظیم کنیم، ما میخواهیم اظهار محبت بکنیم، ما میخواهیم یاد بگیریم. این اقامه عزا برای اینه، معنیش عبادت نیست، ما نمیخوایم امام حسین رو معبود خودمون قرار بدیم و او رو عبادت بکنیم. یا زیارت که میریم در مشاهد مشرفه، در اونجاها نمیخوایم که
اونها رو پرستش بکنیم. زیارت که میریم اونجا برای اینکه یه عمل خوبی است رفتن در حضور اونها، به وسیله این عمل خوب ما میخوایم به خدا نزدیک بشیم. مثل اینکه آدم صدقه میده برای اینکه به خدا نزدیک بشه، عیادت مریض میره برای اینکه به خدا نزدیک بشه، دست ضعیفو میگیره برای اینکه به خدا نزدیک بشه. ما که میریم زیارت برای اینکه به خدا نزدیک بشیم، ولی نه اینکه ائمه علیهم السلام رو عبادت بکنیم. یا اگر مثلا به مهر سجده میکنیم، رو خاک مثلا سجده میکنیم، نه اینکه خاک رو بخوایم پرستش بکنیم، میخوایم سرمونو بذاریم روی این خاک، بگم من از خاک پسترم، سرم که بهترین عضومه روی خاک که از هر چیزی پستره میذارم. اینه، چیز دیگری نیست. این به این نحوه است. و الا معناش این نیست که ما این توی این مهر یه چیزی گذاشتیم و داریم اون رو پرستش میکنیم، عبادت میکنیم. گاهی از بعضی از دوستان که مکر مشرف شده بودن، بعضی از برادران عامه که خیرخواهی کرده بودن، گفته بودن شما توی این مهرتون چی گذاشتید که این رو پرستش میکنید، عبادت میکنید؟ این هم همونجا مهر رو شکسته بوده، بوده ببینید هیچی توش نیست جز خاک. ما این به مهر که سجده میکنیم، معنیش اینه که میخواییم کمال حضور نسبت به مبدع داشته باشیم، ولی توی این مهر چیزی نگذاشتیم که بخواییم او رو عبادت بکنیم. یا اگر به خاک حسین ابن علی سجده میکنیم، به خاطر این که اون فداکاری ها و ایثار او و خدایی بودن او تو ذهن ما هی بیاد و ما خودمون رو خدایی تر کنیم، هی تمرین بدیم به خودمون، به نفسمون، و خودمون رو وادار کنیم که راه حسین ابن علی رو بریم و اونطور همه چیمون رو در راه خدا بدیم. اینجورم که در اخبار و حدیث نسبت به سجده حسین ابن علی فضائلی نقل شده، غایتش همینه، حکمتش همینه، به این منظوره. و الا هیچ پرستشی در این زمینه ها نیست، نه پرستش در اقامه عزاست، نه پرستش در زیارت و امثال اینها نیست. پس بنابراین فقط خشوع در مقابل این بزرگان دین، ما خضوع میکنیم در مقابل پیغمبر خدا، خضوع میکنیم و مجرد خضوع هم بنا شد که عبادت نباشه. در مقابل قرآن ما خضوع میکنیم، در مقابل مقدسات خضوع میکنیم، و هر خضوعی هم عبادت نیست، پرستش نیست. عبادت و پرستش مال اونجاییست که ما طرف رو به عنوان رب عقص بکنیم و به عنوان اله عقص بکنیم و در مقابل او خضوع بکنیم. بله، تعبد مسیحه، تعبد ممانعی نداره. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.